خدا در عالم اعتقاد نداره، یعنی به حاکمیت خدا، به حکومت خدا، به تأثیر خدا اعتقاد نداره، مثل که خدا رو قبول نداره. یعنی خدا در عالم نقشی داره، فعالیتی داره، حکومتی داره. حکومت خدا در عالم یعنی قضا و قدر الهی، یعنی دخالت خدا در عالم. خب کسی که دخالت خدا رو قبول نداره، حالا قبول نداره، یا میگه خدا دخالت نداره یا میگه دخالت داره، من قبول ندارم. چرا اینجوری دخالت میکنه اصلا خدا؟ اصلا خدا نباید دخالت بکنه. دو تا معنا داره. یه وقتی میگیم اصلا خدا دخالت نداره، یه وقت میگیم دخالت داره ولی ما دخالتاشو قبول نداریم. خب در واقع مثل که خدا رو قبول نداریم. وقتی حکومت خدا رو قبول نداریم یعنی مثل که خدا رو قبول نداریم دیگه. بالاخره حاکمیت خدا رو باید قبول داشت. حاکمیت خدا یعنی قضا و قدر الهی، و قضا و قدر الهی هم در قرآن و روایات بیان شده، بنابراین به اصطلاح قابل انکار نیست. و در واقع از نگاه وحی و باز از نگاه عقل و وجدان هم ما باید معتقد به قضا و قدر باشیم. حالا در بخش بعدی صحبت این قسمت عقل و وجدان رو بیشتر توضیح میدم، بعد برسیم به چگونگی قضا و قدر الهی و اینکه چطور خدا قضا و قدر انجام میده که با اختیار و اراده ما هم منافاتی نداره و اون چیزی که برای ما رخ میده ترکیبی از قضا و قدر و اراده و اختیاره. و در واقع این نیست که خداوند هیچ نقشی نداره، گرچه نقش اصلی رو اختیار و اراده انسان داره، ولی قضا و قدر هم اینجا در واقع وجود داره و ما باید ببینیم که این قضا و قدر و این سرنوشت به چه معناست. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دانشجویان عزیز، برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف دنبال میکنید. دو بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار رو به اتفاق شنیدیم. دعوت میکنم به سومین بخش از سخنان ایشون با عنوان نکاتی درباره قضا و قدر توجه بفرمایید.
خب در بخش قبلی گفتیم که این اعتقاد و این تلقی که در واقع ما یک قسمتی رو خدا، یک تقدیری رو، یک قضا و قدری رو، یک سرنوشتی رو برای ما رقم زده و ما هیچ نقشی در اون نداریم، این رو گفتیم که درست نیست، هم عقلن هم وجدانن هم از نگاه وحی. بعد وارد این بحث شدیم که پس آیا قضا و قدر به طور کلی وجود نداره؟ گفتیم نه خیر، قضا و قدر یکی از آموزه‌های تمام ادیان الهی است. قضا و قدر حکومت خداست در عالم و سرنوشت و قضا و قدر یک آموزه دینی است و در ادیان الهی مطرحه. خب حتی این رو هم اشاره کردیم که غیر از این که در قرآن و روایات این مطلب اومده که آیه و روایات هم خوندیم، از لحاظ عقل و وجدان هم این مسئله قابل پذیرش، دخالت خدا قابل پذیرشه، به این بیان که در واقع ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که ما هر کاری رو که اراده میکنیم، انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم، ضرورتاً این به این معنا نیست که موفق باشیم در اون کار. ما اساساً بسیاری از کارها خارج از حیطه اختیار ماست و مثل این که من پدر و مادرم کی باشه، مثل این که من کجا متولد بشم، خب اینها عرض و خدمت شما که اساساً در حیطه اختیار ما نیست، ما اصلا نمیتونیم انتخاب بکنیم اینا رو، یا بسیاری اموری که اصلا ما تواناییش نداریم، این که ما پرواز کنیم بریم کهکشانها رو در واقع سیر بکنیم، نه ما اصلا این توان رو نداریم، امکاناتش هم نداریم فعلا، و بسیاری از کارها رو ما واقعا قدرتش رو نداریم. حتی اون کارهایی هم که ما قدرتش رو داریم و فکر میکنیم که میتونیم انجام بدیم، گاهی بهش نمیرسیم، امتحان کنکور میدیم و قبول نمیشیم، حالا تلاش بیشتر میکنیم سال بعد انشاءالله قبول میشیم، یا عرض به خدمت شما خیلی امور که ما دلمون میخواد و حتی تلاش هم میکنیم، گاهی تلاش نمیکنیم، خب مقصر خودمون، تلاش نکردیم، اما گاهی هم تلاش هم میکنیم اما به نتیجه نمیرسیم. این نشون میده که ما اینجوری نیست که هر کاری که اراده و اختیار بکنیم و هر کاری که دلمون بخواد همون کار رو ما میتونیم انجام بدیم. نه خیر، دخالت خدا و عوامل دیگه هم نقش دارند. خب پس اجمالا از نظر عقل و وجدان هم بله ما نقش داریم، اما این به این معنا نیست که هر کاری هم بخوایم بتونیم انجام بدیم. حالا دخالت خدا به چه معناست؟ ببینید، دخالت خدا در درجه اول اون اصل قدرت و توانمندی هایی که خدا به من داده. الان ما انسان ها یک چیزایی رو قادر نیستیم انجام بدیم، یک چیزایی رو قادریم. اون چیزایی هم که قادریم همه قادر نیستن به اونها. به هر حال یک کسی یه هوش و استعداد خاصی داره، میتونه یک چیزایی رو واقعا درک بکنه، دیگران این رو نمیتونن درک بکنن. از نظر جسمی بعضیا قوی ترن، بعضیا ضعیف ترن، از نظر هوش بعضیا قوی ترن، بعضیا ضعیف ترن. و کل توانمندی هایی که حالا انواع و اقسام توانمندی هایی که ما داریم، امکاناتی که در اختیار ما هست یکسان نیست و محدوده، مطلق نیست. یعنی من قدرت این رو ندارم که هر کاری رو دلم بخواد انجام بدم. پس اساسا یک سلسله کارها رو من خارج از قدرت منه. اینجا این نشون میده یعنی قدر یعنی چی؟ قضا و قدر. قدر یعنی اندازه، یعنی خداوند منو، نیروهای منو، قدرت منو، امکانات منو قدر کرده، یعنی اندازه دار کرده، یعنی نامحدود نیست، مشهد داره. انا کل شیء خلقناه به قدر. هر چیزی اندازه، اساسا ممکن الوجودها، مخلوقات همه محدودن و این محدودیت یعنی قدر. قضا هم یعنی حکم به این محدودیت ها. قضا یعنی حکم به این محدودیت ها. پس خدا اولا ما رو محدود کرده، ولی ما در داخل اون محدوده مختاریم، ولی خارج از اون محدوده مختار نیستیم. پس این یه نکته که اون اصل قدرت ما رو خداوند محدود کرده و قضا و قدر خدا تعلق گرفته که این مقدار به اصطلاح قدرت داشته باشیم. قدرت ما مثل قدرت خدا نامتناهی نیست. این یه نکته. نکته دوم اینه که حتی در اون مواردی هم که ما قدرت داریم، فرض بکنیم شب قدره، خدا میدونه که در یک سال آینده من 100 تا انتخاب خواهم کرد، 100 چیز رو خواهم خواست. حالا مثال میزنیم 100 میلیارد ها چیز رو خواهم خواست. فرض میکنیم 100 تا چیز رو من خواهم خواست، خدا از بین این 100 تا 80 تاشو تایید میکنه، 20 تاشو میگه اجازه نمیدم. چرا؟ به خاطر یه مصالحی، حکمت هایی، یا به ضرر خود ماست یا به ضرر دیگرانه یا به هر دلیلی تعدادی رو اجازه نمیده. یعنی من اراده میکنم. این غیر از اون بحث قبلیه که خدا اساسا قدرت منو محدود کرده، من اصلا بعضی چیزها رو اصلا اراده نمیکنم چون میبینم نمیتونم. اما یک چیزایی که در ظاهر در تحت سیطره من هست، تحت قدرت و انتخاب من هست، انتخابم میکنم، اتفاقا تلاشم میکنم، اما خدا راضی نیست، نمیخواد اون 10 مورد انجام بشه، اونجا خدا مانع میشه. اما در اون 90 تا فعلی که خدا میدونه من انتخاب میکنم، خدا اون رو تقدیر میکنه، قضا و قدر میکنه. 10 تاش قضا و قدر میگه، قضا و قدر نه، تو قضا و قدر من نیست. اونجا 90 تا فعل رو مینویسه، اون 90 تا فعلی که من میخوام انجام بدم با اراده و اختیار خودم. در اون 90 تا کار خدا چه کار میکنه؟ خدا کمک میکنه به من. من بخوام با یک تعبیر خاصی اینو بیان بکنم، میگم کل کائنات رو خداوند به گونه ای تنظیم میکنه که من بتونم اون 90 تا کار رو انجام بدم، و الا من نمیتونم اون کار رو انجام بدم. مثل اون 10 تایی که نتونستم. در اون 90 مورد خدا هم قدرتش رو به من میده، بحث فقط قدرت خودم نیست، عوامل خارجی هم هست، به گونه ای جهان رو تنظیم میکنه. اصلا قدر یعنی هم شب قدر یعنی همین، به گونه ای یک سال آینده رو تنظیم میکنه، تقدیر میکنه با یک قدرت و علم لایتناها، که من 90 تا از اون 100 تا چیزی که میخوام اراده بکنم و انجام بدم بتونم انجام بدم، و الا نمیتونم انجام بدم، مانع پیش میاد، مشکل پیش میاد. خدا کمک میکنه، کلن نمد دوها اولای و ها اولا، یعنی خدا امداد میکنه، حالا چه به مؤمنین چه به کفار، این از این جهت مشترکه. یعنی چون این جهان جهان آزمایشه، لذا خدا همه رو امداد میکنه، هم مؤمنین رو هم کفار رو. البته در یه حدی، عرض کردم از اون 100 تا 90 تا، مثلا عرض کردم 100 تا 90 تا، شما بگی از 1 میلیارد مثلا نیم میلیارد. به هر حال این موارد رو خدا قضا و قدر میکنه. قضا و قدر خدا به این معنا نیست که منو مجبور میکنه به اون کار، بلکه به این معناست که شرایط و امکانات رو فراهم میکنه که من بتونم انجام بدم. پس اون کارهایی که من کردم، اون 90 تا کاری که من کردم، من انجام دادم با اراده و اختیار خودم، ولی خدا هم کمک کرده، اولا اون 10 تای دیگر رو هم کمک نکرده. پس خدا نقش داره، لذا تا خدا نخواد هیچ برگی روی زمین نمیفته. به تعبیر قرآن، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هیچی شما نمیتونید انجام بدید بخواید و اون رو انجام بدید مگر اینکه خدا بخواد. خدا خواسته شما اون 90 مورد رو اراده کنید، اختیار بکنید و بتونید انجام بدید، اون 10 مورد رو نخواسته، لذا شما نمیتونید انجام بدید. یا در این آیه قرآن بود، روایت میفرمایند که لا یکونون آخذین ولا تارکین الا به اذن الله. نمیتونید یه کاری رو انجام بدید، نمیتونید یه کاری رو ترک بکنید مگر به اذن خدا. تا اذن خدا نباشه من دستم هم نمیتونم حرکت بدم. اما اذن خدا به چه معناست؟ اذن خدا به این معناست که قدرت حرکت دادن دستم رو به من داده و موانع رو برطرف کرده، ولی این من هستم که دستم رو حرکت میدم. پس اولا جبری در کار نیست، ولی من هستم به حول الله و قوته اقوم و اقود. حول و قوه رو خدا به ما داده، اما من اقوم و اقود، من پا میشم و میشینم. بنابراین ما اختیار داریم، ما مقصر هستیم در کارهای بدی که میکنیم، لذا باید مجازات بشیم، و ما در کارهایی که خوبی که میکنیم پاداش میبینیم، چون من با اراده و اختیارم این کارو کردم. اما در این حال خدا کمک کرده، خدا قدرتش به من داده، قدرت انجام و مانع نشده بلکه کمک کرده. بنابراین خدا هم نقش داره، و به این معنا که اگر خدا نخواد هیچ کاری در جهان تحقق پیدا نخواهد کرد. پس قضا و قدر خدا سر جای خودشه. اونجا در شب قدر در یک سال هر اتفاقی که میفته خدا مینویسه، اما اینایی که نوشته خب یک تعداد اموریه که اصلا ربط به ما نداره، اصلا ربط به انتخاب ما نداره، سیلی بیا زلزله یا اصلا مسائلی که نمیدونم در آسمان ها زمین، یه مسائلی که اصلا به ما ربطی نداره، اونا هیچ. ما اعمالی که ما میخوایم انجام بدیم، اعمال اختیاری که ما میخوایم انجام بدیم، اونا رو هم بعضیاش تقدیر میکنه، تایید میکنه، کمک میکنه، بعضیاش هم نه، تقدیر نمیکنه، کمک نمیکنه. پس تا خدا نخواد هیچ چیزی واقع نمیشه، همه چی به قضا قدر خداست. اما در این حال منم مختارم، هر کاری که من کردم من با اراده و اختیار خودم انجام دادم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که با موضوع قضا و قدر تقدیمتون شد. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همچنان همراه هستید با برنامه دین و دانش از رادیو معارف. دانشجویان گرامی، همچنان با برنامه دین و دانش از رادیو معارف همراه لحظه های گرانبهای شما هستیم. و اما در این بخش از برنامه دین و دانش دعوت میکنم به سخنان آقای دکتر عباس قربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران توجه بفرمایید که با این موضوع تقدیمتون میشه: معنا بخشی دین به زندگی و پاسخ به پرسش های بشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارکردهای دین معنا بخشی به زندگی است و پاسخ به پرسش‌های اساسی بشر. اینکه کیم، کجام و رو به سوی کجا دارم و در اینجا چه کاره هستم، در واقع سوالات اصلی بشر هست. دین یک ارائه‌ای از وضعیت موجود میده، به اینکه شما فرزند آدم و حوا هستید، به لحاظ جسم از خاکید و فرایند نطفه و علقه و حیات جنینی، و به لحاظ روح نفخت و فیه من روحی، روح الهی دارید، و به لحاظ روحیه هم عجول با مقداری نعمت غرور و تکبر میگیره انسان رو، و با مقداری بلا به شدت مایوس میشه، انسان بسیار چون و چرا کننده هست و نظایر این. یه در واقع تصویری از وضعیت موجود رو در اختیار بشر میذاره و همچنین تصویری از وضعیت مطلوب برای او ترسیم میکنه که عند ملیک مقتدر در نزد رفیق اعلا در جنات تجری من تحت الانهار و لباس استبرق و دستبندهای طلا و نقره و عملا نوعی پادشاهی. خب اون وقت برنامه رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو هم در قالب برنامه‌های عبادی، اعم از واجب و مستحب و همچنین در مقابلش حرام و مکروه رو در اختیار بشر قرار میده که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تو در حال حرکت هستی، حالا میخوای با برنامه حرکت کن و مایه بگیر از اون بساطت اولیه به پرمایگی و عیار بالا گرفتن در انسانیت در واقع برس، که در این صورت میتوانی به مقام پادشاهی برسی. منتها اگر این وضعیتی که ترسیم کردیم رو نپذیرید، خب تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینا واقعیتیه که جریان حق عالم هست و برای تلاوت کردیم یا برای انسانها تلاوت کردیم. نتلوها علیک، به توی پیغمبر، فبأی حدیث بعد الله. حالا انسانها اگه نپذیرند خدا رو و آیات الهی رو، دیگه به چه چیزی میخوان ایمان بیارن؟ آیا چیزی برای ایمان آوردن براشون باقی میمونه؟ حقیقت اینه که دست بشر خالی میمونه و جز نهیلیسم و پوچگرایی و پوچ انگاری چیزی براشون باقی نمیمونه. البته دین نمیگه به صرف این که براتون چیزی باقی نمیمونه پس حرف منو بپذیرید، بلکه براش استدلال های متعدد هم دارد. پس یکی از کارکردهای مهم دین معنا بخشی به زندگی انسان و هدف گذاری برای آن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشجویان عزیز، به بخش پایانی برنامه دین و دانش، یعنی بخش سوال برنامه رسیدیم. همونطور که قبلا هم یادآوری کردیم، سوال برنامه بر اساس مطالب کارشناس برنامه طرح میشه. در برنامه این هفته دین و دانش، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار به موضوع قضا و قدر پرداختن. در دقایق پایانی سوال برنامه امروز دین و دانش رو براتون مطرح میکنیم. بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، با توجه به آیات قرآن کریم کدام گزینه درست است؟ 1. اعمال شری که انسان انجام می‌دهد بر زندگی و سرنوشت او تأثیر منفی دارد. 2. اتفاقات بدی که در زندگی انسان می‌افتد نتیجه اعمال خود اوست. 3. هر دو مورد. و اما شما عزیزان میتونید تا پایان هفته آینده پاسخهای خودتون به این سوال رو به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران قراره که به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا کنه. عزیزان، اگه موفق به شنیدن برنامه دین و دانش امروز نشدید، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونید به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. منتظر پاسخهای شما به سوال برنامه هستیم و از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش.
آموزش فرادرس دانشجویان رو در برنامه دین و دانش شنیدید. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و در مسابقه هم شرکت بکنید و از برگزیدگانش باشید. به ساعت 15:30 نزدیک میشیم و دعوت میکنم همچنان با ما باشید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو همراهی بفرمایید. به مدت 28 دقیقه زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم و با کلام حجت الاسلام جباری تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه رو خواهیم شنید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ حوادث صدر اسلام رو مورد بررسی قرار میدیم و با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله آشنا میشیم. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای دکتر جباری سلام بر شما، خیلی ممنون.
متقابلا حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات روز افزون.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به حوادث پس از غزوه احد رسید. گفتیم که در ربیع الاول سال 4 هجری بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان قلعه های یهودیان بنی نظیر حاضر شدند تا از اونها کمک بگیرند و یا وام بگیرند جهت تهیه دیه 2 مشرکی که از بنی عامر کشته شده بودند، یهودیان تصمیم به قتل رسول خدا گرفتند و اون حضرت با خبر شد. ماجرا به اینجا انجامید که رسول خدا همراه با مسلمانان قلعه های بنی نظیر رو محاصره کردند و به اونها مهلت دادند که مدینه رو ترک بکنند. یهودیان بنی نظیر در پی تحریکات عبدالله ابن ابی که سردسته منافقان بود تصمیم به مقاومت گرفتند، ولی سرانجام مقاومتشون شکسته شد و ناچار شدند مدینه رو ترک کنند. با زلال تاریخ همراه باشید و جزئیات دیگری رو از این واقعه از زبان آقای دکتر جباری بشنوید. اللهم صل اللهم صل على محمد و آل محمد. آیه دکتر جباری در برنامه گذشته به تدبیری اشاره کردید که رسول خدا صلی الله علیه و آله به کار بردن برای ناامید کردن یهودیان بنی نظیر و وادار کردن اونها به ترک مقاومت و خروج از قلعه ها، و اون دستور به قطع کردن نخلستان های اونها بود. نخل های اونها نخل های بسیار ارزشمندی بود، خرمای مرغوبی میداد و اونها خیلی بهش وابستگی داشتند. گفتید که این دلبستگی شدید اونها به نخل ها باعث شد که وقتی دیدن که نخل ها قطع میشه دیگه احساس دلسردی کردن و تن دادن به تسلیم و ترک قلعه ها. اما نکته دیگری هم گفته شده و اون این که برخی از درخت ها رو آتش هم زدند. آیا این نکته هم معتبر هست در تاریخ یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید در برخی از نصوص تاریخی بحث احراق نخل های بنی نظیر هم آمده، اما اون چه که در قرآن کریم هست فقط بحث قطعه. در آیه 5 سوره حشر فرمود ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله. لینه هم گفتن مراد همین درختان نخل، باز درش اختلاف هست، آیا مطلق درختان نخل، درختان نخل مرغوب و امثال اینها، اختلافاتی در مفهوم لینه وجود داره.
بله.
و از قرآن کریم فقط قطع استفاده میشه، اما در روایات بعضاً احراق هم آمده. تحلیل برخی از محققان این هست که دستور پیامبر اکرم به حرق نبوده، به آتش زدن نبوده، بلکه دستور همون قطع بوده، یا باید با توجه به صریح قرآن کریم رد بکنیم این گونه روایات که احراق رو مطرح کردند، و یا اینکه بگیم ممکنه برخی از مسلمانان سر خود اینها اقدام به احراق کردند اما دستور قطع این درختان بود. و هر حال اون چه که قدر مسلم است تعدادی از درختان، که باز در اینکه چند عدد درخت قطع شد اختلافی هست، از برخی از روایات تا 5-6 درخت استفاده شده، اما باز تحلیل برخی از محققان این هست که نه بیش از اینها بوده، با 5-6 تا درخت معلوم نیست که اونها تسلیم شده باشن.
بله،
احتمالا تا اونجا پیش رفته که ناچار از تسلیم شدن یهودیان بنی نظیر.
ولی قطعا همه نخل ها قطع نشد،
قطعا هیچ کس هم نگفته که همه قطع شد، اما به هر حال تعدادی قطع شد که اینها ناچار است، و جزمیت و عزم پیامبر اکرم بر شدت ورزی در این کار رو به هر حال پیامش منتقل شد به یهودیان. و اون نکته هم جلسه قبل اشاره کردیم که اگر امر به هر حال دائر بشود بین این که محاصره طول بکشه و نهایتا کار به جنگ بینجامه، به قتل تعدادی از مسلمانان یا مثلا یهودیان بینجامد، امر دائر به این باشد یا با قطع تعدادی نخل کار به مراحل بدتر نینجامه، طبیعتا اولا این هست که درختان قطع بشوند.
بله.
این طور نیست که امر رسول خدا به عدم قطع درختان و توجه به محیط زیست یا نهی اون حضرت از قطع درختان این مطلق بشه.
بله.
بلکه باید به اصطلاح اهم و مهم رو و ضرورات رو در نظر گرفت، چون که در دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم این به چشم میخوره. اون حضرت وقتی که به نیروهای اعزامی توصیه میکردن درختان رو قطع نکنید، اما قیدی هم داشتن مگر برای ضرورت، که خود پیامبر اکرم در مواردی فقط منحصر به بنی نظیر هم نبوده، در موارد دیگری هم پیامبر اکرم اقدام به قطع تعدادی درخت کرده، از جمله در جریان خیبر هم حتی گفته شده، در محاصره طائف در سال 8 هم باز نقل شده. نشون میده اصل حفظ محیط زیسته، اما اونجایی که به هر حال امر دائر بشه به این که تعدادی از مظاهر محیط زیست، درختان و اینها از بین برود برای تحقق هدف برتر، طبیعتاً اون انجام میشه. منتها طبیعتاً دستور به جبران هم آمده، رسول خدا دستور به غرس به هر حال نهال و درخت و توسعه کشاورزی اینها در جای خودش به هر حال داشت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه زلال تاریخ این بحث رو پی خواهیم گرفت، با ما باشید.
ای پرتو الهی در برق هر نگاهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت، سجده نموده کعبه بر دیده ی سیاهت، هم قبط خورد جبریل بر اوج عز و جاهت، هم قبط خورد جبریل بر اوج عز و جاهت. ای قامتت قیامت، ای عشق جاودانه، ای نور بی نهایت، ای مهر بی کرانه.
آیه دکتر جباری در برنامه گذشته به شکل اجمالی اشاره فرمودید که مقاومت اولیه بنی نظیر در ادامه به پایان رسید و بعد از ماجرای قطع برخی از درختان نخل مرغوب اونها به هر حال یهودیان تسلیم شدند، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله به اونها گفتند که فقط به اندازه یک بار شتر میتونید همراه خودتون ببرید. اگر در آغاز و بدون مقاومت تسلیم میشدند، یعنی اموال بیشتری میتونستن ببرن، یعنی اینجا آیا یک نوع تغییری ایجاد شد در امتیازی که به اونها رسول خدا داده بودند؟
بله همطوره، در اون اعلام اولی که پیامبر اکرم بهشون کرد از طریق محمد ابن مسلمه بهشون پیغام داد که مدینه رو ترک بکنن، و قیدی هم نزدن پیامبر اکرم چگونه ترک بکنن، میتونستن اموالشون رو با خودشون ببرن، اون تا با توجه به شواهدی میتونم گفت که حق بردن سلاح رو حتی در اون بار اول هم نداشتن.
بله.
و چون که به هر حال زمینه میشد برای تحرکات بعدیشون. اما این نوبت وقتی که اونها تسلیم شدن و حیی ابن اخطب پیغام به پیامبر اکرم